صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر تهدید خارجی حمایت میکند. معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده آمریکا و ترکیه آماده‌اند تا علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی دست به اقدام نظامی بزنند. و برف و بوران 11 ایالت آمریکا را در وضعیت اضطراری قرار داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه گفت که کشورش همچنان از شورای همکاری خلیج فارس حمایت می‌کند. جان کری این سخنان را در یک کنفرانس مطبوعاتی با همتای سعودی خود عادل الجبیر پس از دیدار با وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض مطرح کرد. وزیر خارجه آمریکا نیز تاکید کرد که روابط آمریکا با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر پایه منافع مشترک است و آمریکا در صورت لزوم در برابر تهدیدهای خارجی در کنار آنها خواهد ایستاد. در این کنفرانس مطبوعاتی عادل الجبیر ایران را حامی اصلی تروریست در جهان خواند و گفت نهادهای دولتی ایران هنوز به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته میشوند. عادل الجبیر افزود که کشورش آماده خواهد بود تا در برابر هر گونه تهدید خارجی از خود دفاع کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه پس از دیدار با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت در صورتی که راه حل سیاسی ممکن نشود ایالات متحده و ترکیه برای اقدام نظامی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی در سوریه آماده می شوند. قرار است دور بعدی مذاکرات صلح سوریه روز دوشنبه در ژنو آغاز شود، اما هنوز مشخص نیست چه گروهی نمایندگی اپوزیسیون سوریه را بر عهده خواهد داشت. احمد داوودوغلو در مصاحبه مطبوعاتی با جو بایدن گفت ترکیه معتقد است تنها گروهایی که وی آنان را اپوزیسیون مشروع سوریه توصیف کرد باید در مذاکرات شرکت کنند. با ادامه برف و بوران در شرق آمریکا کلیه فعالیت‌های معمول در شهرهای واشنگتن و نیویورک متوقف شده و مسئولان از میلیون‌ها شهروند این مناطق خواستند تا پایان بارش برف در خانه‌ها بمانند. نیویورک 11 ایالت آمریکا بود که روز شنبه فرماندار آن آندرو کومو در آن وضعیت اضطراری اعلام کرد و کلیه فعالیت‌ها در پرجمعیت‌ترین شهر آمریکا را متوقف کرد. به گزارش اسوسییتد پرس تا کنون دست کم 17 نفر در سوانح و تصادف‌های مرتبط با برف و کولاک در 6 ایالت آمریکا کشته شدند. پیش‌بینی حاکی است که برف و کولاک شنبه شب تا بامداد یک شنبه در واشنگتن و نیویورک ادامه خواهد داشت. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید این بانک در حال انجام اقداماتی برای جلوگیری از ورود پولهای کثیف به انتخابات است. به گزارش ایرنا رئیس کل بانک مرکزی ایران روز شنبه گفته که نظام بانکی کشور دارای سیستم‌های پیشرفته ضد پولشویی است. آقای سیف تاکید کرده که در صورتی که موارد مشکوکی در زمینه ورود پولهای کثیف به انتخابات مشاهده شود، به طور حتم با آن برخورد و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود. اولین بار عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در اسفند ماه سال 93 خورشیدی اعلام کرد که بخشی از پول‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در حوزه سیاست وارد می‌شود و در قالب کمک در انتخابات و تصمیم‌سازی‌ها مصرف می‌شود. و دست آخر این که مطالب رادیو فردا رو میتونین در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنین و اونجا نظر بدین و اگر خواستین با دیگر مخاطبان وارد گفتگو بشین، از جمله در اینستاگرام و تلگرام. در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله، در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. همچنین در فیسبوک هم میتونید ما رو دنبال کنین با نام کاربری رادیو دات فردا. از همراهیتون سپاسگزارم.
Good. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در هفته که گذشت 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران آزاد شدند و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی در نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی سایر زندانیان سیاسی در ایران شد. همزمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت برخی از روزنامه‌نگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرده است. سلام، من مهتاب وحیدیات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. 4 شهروند ایرانی آمریکایی و 1 شهروند آمریکایی زندانی در ایران هفته گذشته از زندان آزاد شدند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، امیر میرزایی حکمتی تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا، سعید آبدینی نوکیش مسیحی، نصرت الله خسروانی رودسری تاجر و مات ترویتیک دانشجوی آمریکایی افرادی هستند که روز یکشنبه از زندان آزاد و راهی آمریکا شدند. در پی انتشار این خبر شماری از مخاطبان رادیو فردا از آزادی این زندانیان ابراز خوشحالی کردند، از جمله شادی عدالت‌خواه، نگار افشار، بهزاد شبانی، سوها کیوانی و کاربری با نام جعفری که ابراز امیدواری کردند همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به زودی آزاد شوند. و یکی از شنوندگان رادیو فردا هم در پیامی تلفنی در این باره اینطور گفته:
من خیلی خوشحالم که این زندانیا رو آزاد کردن، ولی به اون اندازه زیاد خوشحال نیستم. زمانی زیاد خوشحال خواهم شد که تمام زندانیا و جوانای ایران ما که دو طبیعتی نیستن، اونها هم آزاد بشن. اونها هم پدر مادر دارن، اونها هم چشم انتظار دارن. اگر آقای خامنه‌ای لطف کنه اونها رو هم آزاد کنن، خیلی بزرگمنشی کردن ایشون.
همزمان خواهر سعید ملکپور شهروند ایرانی کانادایی زندانی در ایران در گفتگو با کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با اشاره به آزادی 4 شهروند ایرانی آمریکایی ابراز امیدواری کرده که برادرش هم پس از 7.5 سال از زندان آزاد شود. سعید ملکپور سال 87 در حالی که به گفته خانواده‌اش برای دیدار با بستگان خود به ایران سفر کرده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات از طریق مدیریت وبسایت‌های پورنوگرافیک در مهر ماه سال 89 در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد که این حکم پس از مدتی به حبس ابد تغییر یافت. و مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده برنامه‌های تلویزیونی هم دیگر شهروند ایرانی کانادایی است که چند روز پس از بازگشت به ایران در بهمن ماه سال 93 توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران در دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شده است. همزمان شیرین عبادی برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی هفته پیش در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به آزادی 4 شهروند ایرانی آمریکایی ابراز امیدواری کرده که به گفته او نوبت آشتی با ملت ایران هم برسد و روزی درهای زندان به روی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران باز شود. او از آنچه دادرسی ناعادلانه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران نامیده انتقاد کرده و در نامه‌اش نوشته متاسف است از اینکه زندانیانی که تنها تابعیت ایران را دارند باید مظلومانه در زندان بمانند. شیرین عبادی درباره نامه خود به حسن روحانی بیشتر میگوید:
آزادی زندانیانی که از ایران رفتند فقط در اثر توافق و برجام است و همونطوری برنامه هم نوشتن در حقیقت شیرینی آشتی کنان با آمریکاست. نامه به آقای رئیس جمهور نوشتن و در اون سوال کردن که چه زمان نوبت آشتی با ملت ایران فرا میرسه که به چیزی این آشتی کنان درهای زندان رو باز کنه و کلی زندانیان سیاسی و عقیدتی رو که فقط تابعیت ایران رو دارن آزاد کنید. اونهایی که در گوشه زندان موندن آیا گناهشان این است که فقط تابعیت ایران رو دارن؟ آقای روحانی خیلی خوب میداند که آنها محروم از یک دادرسی عادلانه بودند.
و کاربری با نام مستعار در کامنتی نوشته تا وقتی که منافع نظام با منافع ملی 180 درجه در تعارضند نمی شود از آشتی ملی سخن گفت. آشتی ملی برای ما ایرانیان یعنی در دست داشتن سرنوشت خود و آزادی بیان که به گفته این کاربر رادیو فردا پذیرفتنش برای حکومت غیر ممکن است. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی هفته پیش برای نخستین بار پس از 4 سال و 4 ماه تحمل زندان برای چند روزی به مرخصی اعزام شد. این وکیل دادگستری به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 13 سال زندان محکوم شده است. یکی از کاربران رادیو فردا با نام آزاد خطاب به عبدالفتاح سلطانی در کامنتی نوشته نام تو در تاریخ این سرزمین جاوید خواهد ماند. و کاربر دیگری هم با نام حمید شمس خطاب به مقام‌های ایران گفته 52 ماه زندان برای وکیل مدافع به چه جرمی؟ جواب آیندگان را چه خواهید داد؟ محمد سیفزاده دیگر وکیل دادگستری هم با اتهام‌های مشابه به 8 سال زندان محکوم شده و از 4.5 سال پیش زندانی است و به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی قلبی و ریه تحمل شرایط زندان را ندارد. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به وضعیت تعدادی از روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران از جمله حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس، سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار، رویا صابری نژاد نوبخت وبنگار و نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر هم ابراز نگرانی کرده است. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال مدنی هم که از 7 ماه پیش با قید وثیقه در مرخصی استعلاجی بود، روز چهارشنبه در حالی به زندان اوین بازگردانده شد که خانواده‌اش میگویند شرایط زندان برای وضعیت جسمی او مناسب نیست. حسین رونقی ملکی در مهر ماه سال 89 به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شد. احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی پیشتر در این باره به رادیو فردا گفته بود:
7-8 تا پزشک 100 بر مدارک حسین را دادم به پزشک قانونی. پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره. چون وضعیت حسین وخیمه، ناراحتی کلیوی داره، مشکلات دیگه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده.
سعید رضوی فقیه روزنامه نگار هم که از اسفند ماه سال 92 در زندان به سر میبرد، به گفته خانواده‌اش حال جسمی نامناسبی دارد و شرایط زندان برای وضعیتش خطرناک است. سعید رضوی فقیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر ایران جمعاً به 4.5 سال زندان محکوم شده است. نعمت احمدی وکیل مدافع سعید رضوی فقیه در این باره میگوید:
ایشون در بیمارستان دو نوبت عمل قلب باز کرد. چندین نوبت بعد ایشون در بیمارستان بود. برای مدت ها به لحاظ اینکه هم فضای زندان مناسب نبود و همین که دوباره قلبش احساس ناراحتی میکرد، مدت ها در بیمارستان قلب تهران بود.
به گزارش منابع ملی مذهبی، دادگاه تجدید نظر حسین رفیعی عضو زندانی شورای فعالان ملی مذهبی قرار است روز یکشنبه برگزار شود. این فعال ملی مذهبی 71 ساله که از خرداد ماه گذشته در زندان به سر می‌برد، در سال 82 به 4 سال زندان محکوم شده بود، حکمی که البته آن زمان اجرا نشد. اما او پرونده دیگری هم دارد که در آن به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و صدور بیانیه، عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی و استفاده از تجهیزات ماهواره به 6 سال زندان محکوم شده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.